شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 21 اپریل سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش های را در ارتباط به سپردن مسئولیت امنیتی میدان هوایی کابل به نیروهای افغان، محدودیت های قرنطینه برای مسافران ایالات متحده و تعداد دیگر از کشورها در یونان و مصاحبه با یک جنرال بلندرتبه امریکایی را در ارتباط به اوضاع در افغانستان در لابلای دیگر گزارش ها خواهید شنید. اما قبل از اینکه به معرفی گزارش ها این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. نشست صلح افغانستان در استانبول با تعویق افتاد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که این نشست که قرار بود روز شنبه برگزار شود به دلیل عدم اشتراک گروه طالبان به تعویق افتاده است. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش یکی از میزبانان نشست استانبول است نیز گفت که این نشست تا پس از پایان ماه رمضان به تعویق افتاده است. او همچنین افزود که اشتراک جناها در این نشست تا اکنون روشن نمی باشد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به تعویق افتادن نشست استانبول را تایید نکرد، اما گفت که تلاش های دیپلماتیک برای آوردن صلح در افغانستان ادامه خواهد داشت. او افزود که ایالات متحده بارها تکرار کرده که نشست استانبول جایگزین مذاکرات دوحه نمی باشد. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته گفت که نظامیان آمریکایی و ناتو تا پیش از 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد، گروه طالبان در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور بایدن گفت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند، نمایندگان طالبان در هیچ نشستی که در مورد افغانستان در آن تصمیم گرفته شود اشتراک نخواهند کرد. جنرال فرانک مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، میگوید که او به اعتبار طالبان شک و تردید جدی دارد. جنرال مکنزی روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت اگر طالبان خواستار اینند که در آینده جامعه جهانی این گروه را به یک شکل به رسمیت بشناسد و اگر طالبان خواستار حمایت بین المللی به یک شکل می باشند، پس باید این گروه به تعهدات خود در توافق نامه صلح با آمریکا عمل کند. این جنرال آمریکایی افزود که هرچند او اعتبار طالبان را به دیده شک و تردید می نگرد، اما به گفته ای وی دیده شود که این گروه در مورد تعهدات خود در این توافق نامه چگونه عمل خواهد کرد. جنرال مکنزی همچنین گفت که بیشترین تاثیر خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان بر پاکستان وارد خواهد شد، چون به گفته او امکان دارد بار دیگر پناهجویان افغان به پاکستان بروند. او همچنین از احتمال افزایش حملات دهشت افغانی در داخل پاکستان پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان هشدار داد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در مورد پیامد خروج نظامیان خارجی از افغانستان بر زنان افغان هشدار داد. آقای بوش که 43 رئیس جمهور ایالات متحده است و در زمان ریاست جمهوری خود در 7 اکتبر سال 2001 دستور حمله نظامیان آمریکایی بر افغانستان را صادر کرده بود، روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری NBC آمریکا گفت در مورد آینده زنان و دختران افغان عمیقا نگران می باشد. جورج دبلیو بوش افزود پس از این که از خبر خروج کامل نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان آگاه شد، به فکر وضعیت زنان و دختران افغان افتاد و با خود گفت که زنان و دختران افغان با آینده مملو از مشکلات با طالبان روبرو خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته گفت که قرار است روند خروج کامل سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال آغاز و تا پیش از 11 سپتامبر به پایان برسد. مقام های آمریکایی می گویند که مذاکرات در مورد رهایی مارک فررکس از بند طالبان ادامه دارد. مارک فررکس شهروند ایالات متحده بوده و در افغانستان به حیث قراردادی یک شرکت کار می کرد. او حدود یک سال پیش توسط افراد وابسته به شبکه حقانی از افغانستان ربوده شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، با نشر اعلامیه گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، و راجر کارسنتس، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای امور گروگانها، به اعمال فشار بر طالبان به خاطر رهایی مارک فررکس ادامه می دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه طالبان در بدل رهایی این شهروند امریکا خواستار رهایی یکی از اعضای طالبان شده که در ایالات متحده به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی می باشد. در اثر وقوع یک انفجار در شهر کابل 5 نفر به شمول افراد نظامی و غیر نظامی زخمی شد. وزارت داخلی افغانستان گفت که این انفجار حوالی ساعت 9:50 دقیقه دیشب در ساحه چهارراهی شهید در مربوطات ناحیه 15 رخ داد و در اثر آن 2 موتر غیر نظامی تخریب و خسارات مالی به منازل مسکونی وارد شده است. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه برعهده نگرفته است. هیئت منصفه دریک شوون یک افسر پیشین شهر مینیاپولیس را در قضیه مرگ جورج فلوید مجرم شناخت و همه اتهام‌ها علیه وی به شمول قتل غیرعمد را تایید کرد. جورج فلوید سیاه‌پوست در ماه می سال گذشته هنگامی که توسط دریک شوون پلیس سفیدپوست شهر مینیاپولیس بازداشت می‌شد جان داد. مرگ جورج فلوید موجی از اعتراضات را در سراسر ایالات متحده علیه برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا به ویژه در برابر سیاه‌پوستان دامن زد. دریک شوون متهم بود که با زانو گذاشتن بر گردن جورج و مدت 9 دقیقه سبب مرگ وای شد. اما وکیل مدافع دریک شوون در جریان محاکمه گفت که موکل او به حیث یک افسر پلیس آموزش های نظامی خود را دنبال کرد و مرگ جورج فلوید در اثر استفاده مواد مخدر اتفاق افتاد. تهران از میانجیگری عراق برای بهبود روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. این در حال است که اخیراً گزارش های نشر شده که مقام های ایرانی و عربستان سعودی در عراق با هم ملاقات کردند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
روابط ایران و عربستان سعودی در سال 2016 قطع شد و این دو کشور رقیب به خاطر گسترش نفوذشان در منطقه در چندین جبهه مصروف جنگ های نیابتی هستند. ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد روز سه‌شنبه گفت که کشورش از میانجیگری عراق به خاطر نزدیک ساختن تهران با کشورهایی که اخیراً روابط تهران با آن با چالش مواجه بوده و یا این روابط سرد شده استقبال می کند و مقامهای ایران در مورد این نقش عراق آگاهی دارند. سفیر ایران در بغداد در مورد پیشرفت مذاکرات کشورش با عربستان سعودی گفت که دو طرف هنوز به نتایج روشن و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نرسیدند. در همین حال یک مقام ارشد ایرانی و دو منبع در منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که مقام‌های ایرانی و عربستان سعودی به خاطر کاهش تنش‌ها بین دو کشور در عراق با هم ملاقات کردند و این در حالی است که واشنگتن در پی پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای با ایران و پایان دادن جنگ یمن میباشد.
پایان خبر.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برگزیده ایم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از ناتو خواسته است که مسئولیت میدان هوایی بین المللی کابل را به گونه کامل به افغان ها بسپارد. مقام های این اداره می گویند که هنوز پاسخ اعضای ناتو دریافت نکردند، اما با خروج نیروهایشان از افغانستان باید این مسئولیت به گونه کامل به افغان ها واگذار شود. سمسون سیرت گزارش می دهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان با فرستادن نامه به نظامیان ناتو مستقر در این کشور گفته که آمادگی کامل برای گرفتن تمامی مسئولیت های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دارد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که در این نامه از ناتو خواسته شده که مسئولیت کامل ترافیک هوایی را تا 10 روز آینده یعنی تا اول می به آنان بسپارد.
پیش از اینکه نا خارج شود اداره هوانوردی ملکی باید آمادگی های خود داشته باشد تا اینکه سکتگی در امورات عملیاتی میدان ها به وجود نیاید. به او خاطر اداره هوانوردی ملکی هم ظرفیت های کامل را برای پذیرش مسئولیت میدان های هوایی داره، به صورت معیاری و جهانیش ظرفیت های کامل برای خود افغان ها وجود داره.
بر بنیاد معلومات اداره هوانوردی ملکی افغانستان 70% عملیات های هوایی سراسر کشور در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انجام می شود. پیش از این ناتو مسئولیت میدان هوایی جلال آباد و میدان هوایی احمد شاه بابا در قندهار را به گونه کامل به اداره هوانوردی ملکی افغانستان سپرده بود. مسئولیت میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در قندهار حدود 4 ماه قبل به افغان ها سپرده شد. این اداره اداره گفته که انتقال مسئولیت میدان هوایی قندهار به گونه عجولانه صورت گرفته بود. به همین دلیل این بار برای گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل پیش قدم شدند. اداره هوانوردی ملکی هنوز برای دریافت مسئولیت کامل پاسخی از سوی ناتو دریافت نکرده است. آقای صالحی سخنگوی این اداره گفت
تا هنوز جواب از طرف اونها ارائه نشده. اگر احیانم تا 11 سپتامبر نیروهای خارجی افغانستان ترک بکنند، دقیق است که اونا مسئولیت های خود انتقال میتند در میدان های هوایی و در میدان هوایی کابل هم فعلا در بخش عملیاتی اینا بعض مسئولیت ها را انجام میده و انجام و داره و در بخش کنترل تاور هم بعض مسئولیت ها را انجام میده که قرار به زودی این مسئولیت ها را انتقال بده به اداره هوانوردی ملکی، اما اینکه چه زمانی این مسئولیت ها را انتقال میده دقیق مشخص نیست.
محمد قاسم وفایزاده رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان به صدای آمریکا گفت که آمادگی های خوب برای پذیرش مسئولیت میدان هوایی ملکی شامل میدان هوایی مزار شریف و هرات وجود دارد.
حداقل ظرفیت های تکنیکی در سالهای گذشته به وجود آمده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداره، اما طبیعی است که با انتقال مسئولیت ها از ناتو باید حمایت جدی در زمینه تامین بودجه و حمایت از کادرهای مسلکی که در بخش های پنجگانه و فایف بیسیک فانکشنز تربیت شده باید برای از اینا در نظر گرفته شود، امتیازات لازم برشان داده شود.
اما به گفتی آقای وفایزاده عمده ترین نگرانی در رابطه به هزینه های عملیاتی است که در حال حاضر بخش عمده آن از سوی ناتو پرداخت می شود. در همین حال شماره از اعضای پارلمان افغانستان تاکید دارند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میدان هوایی نظامی بگرام به میدان هوایی ملکی تبدیل شود، چون به گفتی آنان این میدان هوایی زیر ساخت ها و معیارهای لازم را دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، یونان با آماده شدن برای بازگشایی خدمات گردشگری در ماه آینده محدودیت های قرنطینه را برای مسافران ایالات متحده و تعداد دیگر از کشورها رفع نموده است. اما با وجود شیوع بیماری کووید 19 در سراسر این کشور و افزایش موارد دیگر در مناطق از ایالات متحده، منتقدان نگران هستند که حکومت یونان خیلی زود اقدام به بازگشایی خدمات گردشگری کرده است. انتونی کاراساوا از آتن در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
اقدامات جدید یونان بلافاصله پس از اعلام آن در روز دوشنبه اجرا شد. از ماه مارس سال 2020 که همه‌گیری ویروس کرونا سفرهای بین‌المللی را متوقف کرد، اولین بار است که مسافران ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا مجاز به بازدید از این کشور آفتابی و جزایر سفید رنگش ضرورت به قرنطینه ندارند. مسافران اسرائیل، بریتانیا، امارات متحده عربی و همچنین همه اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا سپری کردن تعطیلات در آنجا اجازه یافتند و از قوانین سختگیرانه هفت روزه قرنطینه معاف می باشند، به شرطی که یا واکسین شده باشند و در برابر کووید 19 از 72 ساعت قبل از ورود آن به یونان انجام داده باشند و نتیجه منفی داشته باشند. این اقدام یونان را به یکی از اولین مقاصد مهم سفر برای سیاحین اروپایی تبدیل می کند که در آستانه فصل تابستان برای گردشگران بازگشایی می شود. اما با وجود امکانات مراقبت های ویژه، هنوز نزدیک به یک ظرفیت کمی بیش از 10% از 11 میلیون نفر در آن کشور واکسین شده و همگیری هنوز در آنجا ادامه دارد. کارشناسان و مخالفان سیاسی در حال حاضر حکومت را متهم می کنند که هشدارهای کمیسیون صحت کشور را مبنی بر احتیاط بیشتر نادیده گرفته است. ارستیا پلونی سخنگوی حکومت یونان اتهامات بی‌پروایی مقامات را رد نموده می گوید و این می گوید هر گونه نظر از این قبیل توهین‌آمیز است. اما خانم پالی در سخنرانی روز مطبوعاتی دولت با خبرنگاران گفت که این حکومت است که مسئول وضع قوانین کووید 19 است و نه کمیسیون بهداشتی که بر همه‌گیری به این کشور نظارت می‌کند، و اضافه کرد تصمیم یونان برای اجازه دادن به مسافران آمریکایی و دیگران برای بازدید در هفته جاری توسط مقامات در این کشور تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. پلانه این بازگوشایی را آزمایشی توصیف کرد و گفت بازدید کنندگان واجد شرایط می توانند برای لذت بردن از آفتاب، دریا و سرگرمی یونان در هتل‌ها حضور پیدا کنند، اما آنها با همان محدودیت‌ها و قرنطینه‌های محلی روبرو می شوند، یعنی که بر رستوران‌ها و کافه‌ها تردد کردن نمی توانند. اما برای کشوری که ماها به این سو با قرنطینه و محدودیت های مکرر نامید می شود، بسیار از یونانیان در حال تماشای چنین آزمایشات و سرپیچی از محدودیت های محلی هستند و به جاده‌ها می روند، به اصطلاح کرونا پارتی یا دعوت های کرونایی برگزار می کنند. بسیاری از کسانی که از گرد همایی ها دوری می کنند و محدودیت ها را تعقیب می کنند می گویند که این کار غیر منصفانه است و حکومت به بیگانگان اجازه می دهد به آنجا بیایند و از کشورشان بازدید کنند، در حالی که یونانیان را محصور نگه می دارد و حتی قادر نیستند که در آستانه تعطیلات مذهبی ارتدوکس های یونانی حتی به خارج از محله هایشان سفر کنند. مقامات صحی هشدار می دهند که کاهش محدودیت ها در سراسر کشور می تواند جهش جدیدی در عفونت های کووید 19 ایجاد کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه اپریل سالگرد دو حمله ویرانگر سلاح‌های کیمیاوی در سوریه است. اولین حمله در 4 اپریل 2017 هنگام انجام شد که رژیم اسد سلاح‌های کیمیاوی را در شهر خانشیخونگ در ولایت ادلب مستقر کرد. بار دوم در 7 اپریل 2018 در شهر دوما صورت گرفت. این حملات با نوع زهر خفقان آور باعث کشته شدن تعداد زیادی از زنان، مردان و کودکان بیگناه و مجروح شدن صدها نفر دیگر شد. پس از جنگ جهانی اول، هنگامی که رنج وحشتناک و غم‌انگیز ناشی از سلاح‌های کیمیاوی نشر گردید، جامعه بین المللی ابتدا از آنها و سپس تولید و ذخیره‌سازی آنها را نیز ممنوع ساخت. استفاده رژیم اسد از سلاح‌های کیمیاوی توسط سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی معروف به OPCW تایید شده است. لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در جلسه اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد سلاح‌های کیمیاوی در سوریه بر ادامه حمایت ایالات متحده از کار بی‌طرفانه و مستقل سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی و نهادهای تحقیقاتی آن تأکید کرد. توماس گرینفیلد خاطرنشان ساخت که کنفرانس آتی اعضای سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی کشورها فرصتی را برای جامعه بین المللی فراهم میکند تا پیام قویه به رژیم اسد ارسال کنند که استفاده از سلاح‌های کیمیاوی به راحتی غیر قابل قبول است و عواقب سنگین به همراه دارد. وی از کشورهای عذرخواست تا با قاطعیت اقدامات لازم را انجام دهند و به پیشنویس تدابیر برای تعلیق حقوق و امتیازات سوریه تحت کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی رأی بدهند. وی با یادآوری شهادت دکتر امانی بلور در برابر شورای امنیت که سالها در سوریه کار میکرد خاطرنشان ساخت که بدترین شب زندگی وی زمانی بود که دکتر بلور به شفاخانه ای رسید که کودکان پس از قرار گرفتن در معرض سرین در حال خفقان بودند. توماس گرینفیلد گفت زنان و کودکان سوریه منتظرند. وی گفت آنها میدانند که شورای امنیت گفته است حملات سلاح‌های کیمیاوی غیر قابل قبول است. آنها می دانند که ما قدرت پاسخگویی رژیم اسد را داریم. بنابراین اجازه دهید ما عمل کنیم و بگذارید با آنها نشان دهیم که آگاه از مسئولیت خود هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
جنرال ریچارد مایرز، لویدرستیز عمومی سابق نیروهای مسلح ایالات متحده، میگوید که طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن با داشتن پناهگاه مسون در همسایگی افغانستان امکان پیروزی نیروهای امنیتی افغان را در مبارزه با دهشت افکنی دشوار می سازند. جنرال مایرز در مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیب خلیل ضمن ابراز نگرانی در مورد آینده افغانستان گفت هیچ کس خواهان برگشت به مرحله نیست که مردم افغانستان و خصوص زنان و دختران جوان فرصت هایی را که طی سال های گذشته و دست آورده اند از دست دهند. توجه نمایید به این مصاحبه.
جنرال مایرز، رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که نیروهای ایالات متحده را از افغانستان تا تاریخ 11 سپتامبر خارج بسازد. آیا به نظر شما یک تصمیم درست بود و وقتش درست است؟
میدونید که من با حکومت جورج دبلیو بوش و قبل از آن من حیث مشاور رئیس جمهور کلینتون کار کردم. باید طوری فکر کرد که این حکومت عواقب این تصمیم را میداند. بنابراین برای من دشوار است که بدون آگاهی از آنچه آنها روی آن غور کردند بگویم که این تصمیم خوب یا بد بود، ولی به نظرم مشکل ساز است. افغانستان به حمایت نیاز خواهد داشت، چه سربازان این کشور یا هر چیز دیگری که باشد. احتمالاً این حمایت در آینده نیز در حالی ادامه خواهد داشت که افغانها به انکشاف کشورشان ادامه می‌دهند و دموکراسی خود را توسعه می‌دهند. باید بگویم که فشارهای زیادی برای جلوگیری از موفقیتشان در همان همسایگیشان وجود دارد. بنابراین من فکر میکنم خواه این پشتیبانی نظامی باشد یا نه، افغانها برای ادامه یک کشور باثبات و موفق به حمایت نیاز دارند.
رئیس جمهور غنی میگه که نیروهای افغان میتونن که از کشور خود دفاع کنن. ظرفیت نیروهای افغانستان شما چه قسم بررسی میکنین؟ آیا میتونن که اونها کار انجام بدن؟
Well, I have a lot of respect for President Ghani, by the way, personally.
من اتفاقا شخصا به رئیس جمهور غنی احترام زیادی قائل هستم و بنابراین میگویم که نظر او مهم است. فکر میکنم گذشت زمان آن را مشخص خواهد ساخت. زمان مشخص خواهد ساخت که آیا طالبان ساحه قلمرو تحت تصرف خود را افزایش میدهند یا خیر. اگر اقدامات تروریستی در داخل کشور افزایش یابد، ما درک خواهیم کرد که آیا نیروهای مسلح افغانستان میتوانند از این کشور دفاع کنند یا نه. همچنان با توجه به این که داعش نیز در این کشور است، بنابراین اگر آنها فعالتر شوند نشانه دیگری خواهد بود. من بعضی از شک ها را دارم. طالبان یک کشور همسایه ای را دارند که می توانند برای پناهگاه امن به آنجا بروند و این گونه شرایط اوضاع را برای نیروهای امنیتی افغان و موفقیتشان دشوار می سازد. آنان قادر نیستند که به دنبال طالبان با آن پناهگاه های امن بروند.
مقام های رسمی افغانستان میگن که ایالات متحده آل باید توجه را در قسمت کمک های لوجستیکی برای نیروهای امنیتی افغانستان معطوف بدارن. آیا شما نگران هستین بعد از اینکه نیروهای امریکا از افغانستان خارج میشه، بودجه که برای کمک به نیروهای افغان اختصاص داده شده تغییر کنه؟
نمیدانم، اما شما تبصره‌های زیادی از هر گروه مردم در ایالات متحده شنیدید که فکر نمی کنم که خروج نیروها یک اقدام درست باشد. فکر میکنم اگر این تصمیم اتخاذ شده باشد و نیروها به کشور باز کردند، ما میتوانیم از نظر لوجستیکی نیروهای مسلح افغانستان را کمک کنیم. من فکر میکنم داشتن یک سفیر قوی و یک سفارت قوی در افغانستان بسیار مهم است. بنابراین امیدوارم کسانی که مایوس هستند که نیروها از افغانستان خارج میگردند باید به شکلی انرژی را به این معطوف دارند که ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا به کمک خود به افغانستان ادامه دهیم. همانطور که قبلا گفتم، فکر میکنم این واقعا در آینده مهم است. این به مردم افغانستان بستگی دارد، اما فکر میکنم که آنان این حمایت را میخواهند و به نظر من از بسیاری جهات مسئولیت اخلاقی ماست که این کمک را فراهم سازیم.
حملات طالبان در افغانستان ادامه دارد. آیا فکر میکنین که اردوی افغانستان توانمندی از این را داره که بدون کمک نیروهای ائتلاف جلو طالبان بگیره، جلو پیشرویشان در مناطق مختلف کشور؟
باید ببینیم. نیروهای مسلح افغانستان باید به پای ایستند. آنگاه خواهیم دید که چگونه خواهد بود و دیده خواهد شد که آیا تصمیم ختم نیروهای ما عاقلانه بود یا نه. در این زمان همه ما امیدواریم که روند سیاسی مصالحه با طالبان مثمر واقع گردد، اما من بسیار نگران هستم. فکر میکنم یکی از پیامدهایی که هیچ یک از ما نمیخواهیم ببینیم این است که به مرحله ای برگردیم که زنان و دختران جوان فرصت هایی را که طی سالهای گذشته داشتند، چه در عرصه تحصیلات و چه در عرصه های دیگر، از دست بدهند. و اگر چنین چیزی اتفاق افتد، امیدوارم جهان بی‌اعتنا نباشد. امیدوارم اقداماتی اتخاذ گردد.
عده از اعضای کنگرس نگرانی خود در قسمت خروج نیروهای امریکا از افغانستان نشان دادن. میگن که امنیت خود ایالات متحده در خطر مواجه شده. اینا میگن که بیشتر از 20 گروه دهشت افغان در منطقه موجود است. آیا شما هم این نگرانی را دارین؟
I'm concerned about that as well.
من از این بابت نگران هستم. شما میدونید یکی از دلایلی که ما برای مدت طولانی در افغانستان ماندیم جلوگیری از تبدیل شدن آن کشور به یک سرزمین بی قانون و عاری از حاکمیت بود که در آن نگرانی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان خواهد بود. بنابراین فکر میکنم این یک نگرانی مشروع است. یکی از کارهایی که باید مراقب آن باشیم این است که نبود نیروهای ما در آنجا توانایی ما را برای جمع آوری اطلاعات استخباراتی در مورد آنچه این گروه ها انجام میدهند کاهش میدهد. امیدوارم مفکوره ها و پلان های دیگری وجود داشته باشد تا ما به قدر کافی معلومات استخباراتی کسب کنیم که این گروه ها چه میکنند. در غیر آن فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که این یک خطر بزرگ برای جهان گردد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، در آستانه خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان، جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا میگوید که گروه طالبان برای او به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. گزارش اسوسییتد پرس را در این زمینه از من جیلا سمی میشنوید. جنرال مکنزی روز سه شنبه 20 اپریل در کمیته خدمات نظامی کنگرس امریکا در یک ارزیابی سری گفت که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یافتن ردیابی و جلوگیری از تهدیدات ضد تروریسم در آن کشور بسیار دشوار است، اما غیر ممکن نیست.
تیاره های بدون سرنشین مسلح که در حال حاضر می توانند در چند دقیقه از پایگاه افغانستان به هدف برسند، باید فاصله بسیار دورتری را طی کنند و ایالات متحده هنوز با کشورهای همسایه افغانستان توافق نامه برای استقرار نیروهای خود ندارد، اما در حال کار بر روی طرحی است.
مکنزی از بیان این که وای چی توصیه هایی در مورد افغانستان برای رئیس جمهور جو بایدن دارد خودداری کرد، اما گفت که فرصت کامل برای ارائه مشاوره بر رئیس جمهور را دارد. این جنرال ارشد آمریکایی همچنین نسبت به واکنش های منطقه‌ای و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پرداخت و گفت کشورهای همسایه افغانستان از نزدیک وضعیت را دنبال میکنند. با گفته او در صورتی که پس از خروج نیروهای آمریکایی صلح در افغانستان تامین نشود و این کشور به جنگ داخلی کشانیده شود، همسایه های افغانستان نگران هجوم دوباره مهاجران از این کشور و فشارهای امنیتی و اقتصادی ناشی از آن خواهند بود. همزمان با خروج نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان، تلاش ها برای مصالحه با گروه طالبان جریان دارد. انتظار می رفت که نشست مهمی در این زمینه به تاریخ 24 اپریل در استانبول برگزار شود، نشستی که طالبان گفتند که در آن اشتراک نخواهند کرد، اما مقام های ترکیه اعلام کردند که این نشست تا ختم ماه رمضان به تعویق افتاده است.
تجربه او از طالبان نشان می دهد که نباید بر فایان ها باور کرد، ولی دیده شود که این گروه در عمل چی می کند.
با این حال جنرال مکنزی می گوید که طالبان برای آینده خودشان هم که شده باید دست از خشونت و حمایت از گروه های تروریستی بردارند. جنرال مکنزی گفت اگر طالبان خواهان پذیرش جهانی خود هستند، ناگزیرند و توافقات خود عمل کنند. در این استماع مایک راجرز نماینده جمهوری خواه ایالت آلاباما عضو کمیته خدمات نظامی کنگرس امریکا با ابراز نگرانی از خروج سربازان امریکایی از افغانستان گفت:
I'm very concerned that Taliban will overrun the democratically elected government soon after we withdraw. When that happens,
من بسیار نگران هستم که طالبان به زودی پس از خروج ما بر دولت منتخب دموکراتیک افغانستان غلبه خواهند کرد. وقتی این اتفاق می افتد، ما چیتمینان داریم که افغانستان به یکی دیگر از پایگاه‌های دهشت افغانان تبدیل نخواهد شد. من هنوز نشنیدم که رئیس جمهور چگونه می خواهد عملیات ضد دهشت افغانی را بدون موجودیت نیروهای آمریکایی در منطقه به پیش ببرد.
اما آدم اسمیت رئیس کمیته خدمات نظامی کنگرس آمریکا که دموکرات است، با حمایت از تصمیم رئیس جمهور بایدن آن را یک تصمیم درست عنوان کرده، گفت که در مورد هیچ تصمیم آسان و خوبی وجود نداشت، هیچ برد و برنده‌ای وجود نداشت. او گفت مهم نیست که ما چی کار باید میکردیم، افغانستان یک بخش بسیار دشوار از جهان است. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا با پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شام شما را به خدا میسپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.